نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید ناامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضره بده واسه بچه شد تو جون شب، زیر نور شم تو آقوش هم اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوونه، یه فقیر بی خونه،
دو صد گفته چون نیمه کردار نیست. چه حرف خوب و درستی. آدم میتونه دو ساعت و بلکه بیشتر از خواستها و آرزوها و تصمیمایی که در ذهن یا روی کاغذ داره گپ بزنه، اما کردار چی؟ آیا برابر خواسته هایی که داریم، برابر تصمیم گرفتیم، اراده و پشتکار هم داریم یا نه؟ و اتو به نظر میرسه که اراده بخش عملی و اجرایی تصمیم های ماست. اگر شما کدوم نظر دیگه دارین خوش میشیم که بشنویم. خانم کامل از پغمان زیبا گفته که تمرین به کار است دیگه. اگر تمرین حفظ و قوی کردن اراده ای را نداشته باشیم، اونم یک ذره اراده هم که داریم از بین خواهد رفت. مثل ورزشکاری که تمرین نکنه و آمادگی جسمی خود از دست بده. تشکر از شما. در خدمت شما هستیم و طرح سوال شنونده عزیز که میگه باید دکتر برم، باید خانه را تعمیرات کنم، باید ورزش کنم، اما ارادهش ندارم و از این خاطر بسیارم رنج میبرم، چی کار کنم که صاحب اراده قوی شویم؟ حالا در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف‌الدین عظیمی و تشریحات ایشان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همگی خوب باشین و سلامت باشین. در خصوص سوال شنونده عزیز ما که پرسیده باید دکتر برم، باید خانه را تعمیرات کنم، باید ورزش کنم، اما اراده‌ش ندارم و از این خاطر رنج هم میبرم، چی کنم که صاحب اراده قوی باشم؟ در مورد سوال باید بگویم که این سوال شنونده عزیز چند جهت و چند جنبه داره، چند بود داره. باید دکتر برم بس صحت و سلامتی است، خانه یک مسئولیت است و ورزش یک نیاز درجه دوم است به اصطلاح، و ای که احساس میکنی که اراده نداری یک بحث دیگه است، و ای که پس خود سرزنش میکنی از این خاطر رنج میبره بی یک سرزنش است که خود را میکنی. یعنی از چند جهت این مسئله مورد بحث است که نیاز است بحث شه سرش. ولی به هر حال اگر فقط بیایم سری که چطور با اراده باشی و قوی، از این جهت و بعض مسائل دیگه ترم اگر کم کم درش در نظر بگیریم، چند پیشنهاد میتونم داشته باشم برات شنونده عزیز و امیدوار هستم که کارساز باشه برات. اول تعیین هدف مشخص است. اصلا دوست عزیز هدف تو چیست؟ دکتر است، تعمیر خانه است، ورزش است، چیست؟ اصلا تو چی میخوایی؟ به خاطر که دکتر رفتنت، ورزش کردنت و تعمیر خانه‌ت هیچ کدامش ده اهداف تو نمه. اینا موارد روزمرگی هستن، اینا موارد تقسیم اوقات روزانه است، اینا تکلیفای روزانه است و این به اهداف هیچ ارتباط نداره و این اصلا هدف نیست. هدف وقت میشه که تو در مورد تحصیلات با ما حرف بزنی، در مورد ازدواج یا زناشویی، اگر ازدواج کردی در مورد خانواده و اینا حرف بزنی که اونا رو اولویت قرار بدی، هدفت که هدفت برای خانواده و تمام مواردی که به خانواده است چیست؟ هدفت در مورد تحصیلت چیست؟ چی میخوایی؟ و در مورد کارت چی میخوایی؟ اینی میشه هدف باشه و امثال و موارد. این دو سه مورد را که خود گفتی اینا روزمرگی است. و اگر ورزش هم میکنی هدفت از ورزشت چی است؟ خب اگر مقصدت و هدفتی است که وزنت کاهش پیدا بکنه، خب نیاز است ما بفهمم که وزنت چقدر است و چقدر باید کاهش یابه، به کدام طریقه کاهش بیابه و کدام ورزش ها اقدام کنی. اینا مهم است بر من. به هر حال تعیین هدف مهم است. تعیین هدف کو و مشخص کو چی میخوای دقیقا. دو، ایجاد یک برنامه برای هدف است. حالی که هدف تعیین شد او را سر تاق نمان، او را برش بیشی برنامه ریزی بکو که ساعت به ساعت، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه چقدر به هدفت نزدیک میشی، چقدر و چی فعالیت را برای هدفت انجام میدی. این خیلی مهم است و این را باید انجام بدی و این جدی است و مهم است. نکته سوم، درک اهمیت است. اصلا چی اهمیت داره دکتر رفتن، تعمیرات خانه، ورزش، ارادیت و ای که خود سرزنش میکنی؟ چی میخوای دقیقا نظم؟ کدامش اولویت داره که باید اول او را حل کنی؟ برو این موارد خودت در نظر میگیریم. اول کدامش؟ دکتر، ورزش، تعمیرات، کدامش؟ من فکر میکنم که دکتر مهم است و اونجا باید مراجعه بکنی که خدا نخواسته کدام مشکل صحی و جسمی پیدا نشه. اما اونجا برو و از اونجا شروع کن، دکتر مسئله حل میشه. بعد مسئله ورزش میه. ورزش هم یک روزانه 10 دقیقه تا 15 دقیقه برش وقت بگذار. کلاب ملاب حال فعلا نرو، فقط هم خانه ورزش کو و ادامه بده برش. سوم هم تعمیرات خانه است، بعد از او به او اقدام کو. خب اراده است، زندگی می است. و اگر میخوایی که کم دو اندوانه را در دست بگیری، باز من پیشنهاد میست که دکتر و تعمیرات خانه و ورزش و سرزنش خود و قوی اراده پیدا کردن و امثال مورد، کل اینا را کلش یک جای حل نکو. یک دوتا را حل کو، یکی دوتا را اهمیت بده، اولویت بده، بقیه اوس کو. و پیشنهاد آخرم برای است که کوشش کن همیشه اعتماد به نفس داشته باشی و اعتماد به نفس همیشه مطالعه کو، تحقیق کو. این میتونه کمکت کنه.
یه صبح دیگه خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستی. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
دوستان عزیز، امروز در کافه صبح بحث اراده را پیش کشیدیم. انشاءالله که خوب شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ چقدر در کار زندگی از هوش خود استفاده میکنین؟ در بحث موضوع فردا روی ای کار میکنیم. تا آن زمان خدا حافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری، از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان پیرامون آخرین تحولات منطقوی و همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. حسن کاظمی قومی در اسلام آباد به طور جداگانه با جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه و آصف علی خان دورانی نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان دیدار کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار بر تعهد این کشور به صلح و ثبات در افغانستان و ضرورت افزایش هماهنگی برای ثبات منطقوی تاکید کرد و همچنین نقش حیاتی کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به چشمانداز منطقوی صلح آمیز و با ثبات را حائز اهمیت دانست. کاظمی قومی هم در دیدار با آصف دورانی همتای پاکستانی خود پیرامون همکاری های دو جانبه وضعیت افغانستان و روندهای منطقوی برای صلح گفتگو کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل با دعوت همتای پاکستانی خود برای رایزنی پیرامون مسائل منطقوی و همکاری های دو جانبه به اسلام آباد سفر کرده است. اواسط سنبله امسال آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هدف رایزنی های دو جانبه و منطقوی با جمهوری اسلامی ایران به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرده بود. سازمان ملل اعلام کرد که در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان گرسنگی حاد را تجربه خواهند کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت باشندگان در مناطق مختلف افغانستان اعلام کرد که این کشور همچنان با نرخ بالای گرسنگی و سوء تغذیه مواجه است. این گزارش افزود که در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان گرسنگی حاد را تجربه خواهند کرد. این نهاد اضافه کرده است برای جلوگیری از تلفات انسانی و رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان به بودجه پایدار کافی نیاز است. پیشتر برنامه عمران سازمان ملل متحد گفته بود که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان حدود 85% از مردم این کشور با درآمد کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. برنامه جهانی غذا نیز گزارش داد که یک خانواده متوسط در افغانستان 91% از درآمد خود را صرف غذا می کند و درآمد کم سبب شده که بسیاری از خانواده ها مجبور شوند مواد غذایی خود را جیره بندی کنند تا برای روزهای بیشتری غذا داشته باشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری و تسریع در اجرای توافقات صورت گرفته میان ایران و هند از جمله طرح توسعه بندر چابهار تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند با اشاره بر رابط ریشه‌دار دو کشور تلاش برای تحقق اراده مسئولان عالی جمهوری اسلامی ایران و هند در راستای توسعه و ارتقای سطح رابطه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، حمل و نقل و انرژی را مورد تاکید قرار داد. اهمیت نگاه مشترک دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم و جرائم سازمان یافته لزوم همکاری برای استقرار ثبات و امنیت در افغانستان، تقویت تجارت فیمابین به ویژه از طریق ارزهای ملی و تأکید بر حفظ امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر امور خارجه هند بود. رئیسی در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه را از مصادیق بارز جنایات جنگی و جنایت ضد بشریت توصیف و تصریح کرد. توقف حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، مجازات رژیم صهیونیستی و تحقق حقوق مردم فلسطین تنها راهکار بازگشت ثبات و امنیت به منطقه است و نقش آفرینی هند برای خاتمه حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، رفع محاصره این باریکه و احقاق حقوق مردم فلسطین حائز اهمیت است. سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند نیز با عرض تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در پی حادثه تروریستی اخیر در کرمان از اهتمام رئیس جمهوری اسلام ایران به توسعه رابط با کشورهای منطقه و ایجاد تحول چشمگیر در رابط با هند قدردانی کرد. وزیر امور خارجه هند با اعلام علاقمندی کشورش برای انعقاد توافقنامه همکاری‌های جامع و بلند مدت با جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی کامل هند به تعهدات خود در پروژه توسعه بندر چابهار و همچنین توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با ایران تأکید کرد. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره تحولات دریای سرخ و منطقه غرب آسیا رایزنی کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به تماس تلفنی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره برخی موضوعات در دستور کار رابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقوی از جمله آخرین وضعیت دریای سرخ تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر عزم و اراده تهران و مسکو درباره توسعه و تحکیم همکاری های دو کشور ابراز امیدواری کرد که پیگیری اجرای توافقات باقی مانده بین ایران و روسیه با جدیت انجام شود. امیر عبداللهیان درباره تحولات مهم منطقه خصوصا جنگ در باریکی غزه نیز گفت تداوم حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه و اقدامات مداخله جویانه آمریکا در دریای سرخ موجب ایجاد ناامنی بیشتر منطقه می شود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد آمریکا به بهانه قطعنامه جدید به دنبال نظامی کردن دریای سرخ است و تردیدی نیست که این اقدامات در تشدید ناامنی‌ها در دریای سرخ تأثیر دارد. امیر عبداللهیان افزود حمله به یمن برای آمریکا یک خطای استراتژیک است. وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به رابطه ممتاز و دوستانه روسیه و ایران گفت رابطه دو کشور راهبردی است و مسکو بدون قید و شرط به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران از جمله جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس قویاً پایبند است و این موضع غیر قابل تغییر بوده و هیچگاه نباید مورد تردید قرار گیرد. لاوروف همچنین گفت شرایط امروز دریای سرخ پیامد تشدید تنش در فلسطین است که وضعیت متشنجی را برای منطقه و دیگر کشورها ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش وزیران امور خارجه ایران و روسیه با تاکید بر تسهیل موضوعات تجاری و ترانزیتی بین دو کشور و لزوم گسترش مناسبات دو جانبه بر اهمیت نهایی کردن معاهده همکاری‌های جامع و راهبردی دو کشور تاکید کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری‌های ضد ایرانی مقامات بریتانیایی را محکوم کرد. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا تجاوز نظامی این کشور ضد یمن را که با اعتراضات گسترده داخلی مواجه شده است مشروع خواند و ضمن تکرار ادعاهای نخنما درباره نقش ایران در عملیات گروه‌های مقاومت منطقه مدعی شد که این اقدام پیام غیر مستقیم به تهران بود. گرند شپس وزیر دفاع بریتانیا نیز که در پی تجاوز نظامی این کشور ضد یمن با اعتراضات گسترده داخلی مواجه است با تکرار ادعاهای نخنما درباره نقش ایران در عملیات گروه‌های مقاومت منطقه مدعی شد که پیش از اقدام نظامی برای تهران پیام ارسال شد که گروه‌های نیابتی خود را مهار کند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت آنهایی که هزاره جدید را با راه انداختن جنگ های خونین در عراق و افغانستان شروع کرده و بدون عبرت از گذشته اکنون شریک جنایت های جاری رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین در باریکی غزه و کرانه غربی شدن، رسواتر از آن هستند که بتوانند ضد ایران سیاه نمایی کرده و آدرس غلط میدهند. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری در ساعت 10 به وقت کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. ساعت و لحظات امروز سه‌شنبه برای یک یک شما عزیزان به خوبی خوشی انشاءالله سپری گردد. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال سرزمین افغانستان است که میخواییم در این لحظه که ساعت 8:15 میباشد شاپرک تقدیم حضورشان کنیم. با مدت 15 پیشکش این عزیزان میگردد.
تو بهترین سرآغاز، به نام خدا، خدایی که هر لحظه و همه جا در کنار ماست. سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان شیرین زبانا، سلام به دلای پاکتان خندروها، سلام به تک تک شما، شما کودکان سرزمین افغانستان. چه خوب که این روز از راه رسید، خوش آمدین به شاپرک امروز. راستی قندیلکا، یادتون باشه که ما بهترین آرزوها را برای شما داریم. آرزو داریم که تنتان سالم باشه، دعا میکنیم که صحتمند و تندرست باشین و الهی که لبتون بخنده و شادی باشه. برم بگوین که تا هنوز پیامکایتون رو بر ما روان کردین؟ خب اگر روان کردین که بسیار زیاد تشکر، ما با پیامکایتون خوش میشیم، حتی اگر رقم مهسا جان و عادل جان یک سلام باشه با دوستای شاپرکی. به هر حال اگه قصد دارین پیامکای بلند و مفصلتون رو بر ما روان کنین، اینا شمارای ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. که شیرین زبان، امیدواریم هر جا هستین سالم و شاد باشین. اگه امروز جنتریایتون رو سیل کنین، میبینین که یک واقعه درش ثبت شده به نام فرار شاه، فرار شاه ایران. نازنینا، سالها پیش در کشور ایران شاه ظالم زندگی میکرد که مردم ایران از دست کارش در عذاب بودن. مردم ایران نمیتونستن ظلم و ستم شاه تحمل کنن، به همین خاطر شروع به مظاهره بر علیه شاه کردن. دوستای قندیم، این مظاهره ها فقط برای یک روز و دو روز نبود، برای یک ماه و دو ماه نبود. مردم ایران سالهای زیاد برای رسیدن به خواسته و هدفشان که آزادی از زیر بار ظلم و ستم شاه و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران بود مظاهره کردند. به این راه مردم ایران شهیدان زیادی را تقدیم اسلام کردند. خب مهربانا همراه ما باشین، میریم و بخش نمایشی را با هم مشنویم.
علی جان، مصطفی جان، هر دویتون خوش آمده.
تشکر بابا جان، ببخشید که سر زده آمده.
نه گپی نیست نواسه قنده.
بابا جان، من با اجازه تو چند دقیقه دیگه میرم.
چند دقیقه دیگه؟ نه دیگه، فعلا باش.
نو وقت میشه
مصطفی، او نمیره.
خود چی کنم؟ مادرم خبر نداره که اینجا هستم، پریشان میشه.
با مادر تلفن کن. بابا جان،
بله.
میشه که مصطفی با مادرش تلفن کنه؟
بله که میشه، چرا نمیشه؟ باش که من تلفن خودم بتوم. بفرما مصطفی جان، ایام تلفن، من برام براتون یک چیزی بیارم که نوش جان کنین.
تشکر بابا جان. بگو مصطفی، زنگ بزن به مادرت.
خب. الو، سلام مادر جان، من هستم مصطفی. نه آمدم خانه پدر کلان علی. مادر جان، اجازه میتونی که من یک ساعت اینجا باشم؟ بله درست است. خیلی نیم ساعت. خب بسیار خوب، خیلی تا نیم ساعت دیگه حرکت میکنم. با امان خدا.
چی شد؟ نیم ساعت اجازه داد مادرت؟
بله، اما گفت میرم مهمانی، باید هرچی که میتونم خود زودتر برسانم خانه.
ای بابا، خدا کنه تا نیم ساعت دیگه کوچه آرامی باشه.
خو علی جان، در مورد کوچه یک چیزی گفتی، مگه کوچه را چی شده؟ خب بفرمایید این میوارم نوش جان کنین.
بابا جان دستش دراز است.
به به، انار. مام انارا را بخورم براتون میگم بابا جان.
خوب است، هم انارتون نوش جان کنم، قصه کنین که در این کوچه چی گپ است. علی جان قصه کن.
راستش بابا جان، نزدیک دو هفته است که یک بچه از سر راه ما مصطفی را میگیره.
خب
اولش فکر میکردیم که شاید چند روز باشه، اما نه، مثل که ادامه داره.
نمیدانستم نامش چی است یا کی است، اما آزارمان میته.
چند بار خوراکی های مانه از ایمان گرفت،
یکی دورم پیسای ما رو گرفت.
عجب.
یک بار مجبورمان کرد راه یک بچه دیگه رو بگیرم که او هم پیسایش بده.
عجب، چی بچه زورگویست. باز شما هیچ کاری نکردین؟
چرا، یک بار از دستش گریختیم.
چند روز هم راه ما رو دور کردیم و از کوچه پشتی آمده.
اما مثل ای که فایده نداره.
بله به فایده است، چون امروز راه ما بند کرد و ما مجبور شدیم بیاییم در کوچه شما.
اما الهی ما نکرد، او هم پشت ما دوید.
خو
ای شد که آمدیم به خانه شما تا از دستش خلاص شویم.
حالی هم مصطفی باید زودتر بره خانهشان، اما میترسیم که در کوچه باشه.
خو حال فهمیده شد. خیبایی گپا معلوم شد که یک بچه زورگو سر راه شما را میگیره و شما هیچ کاری نکردین.
ای نه دیگه بابا جان، ما تلاش خودمان را کردیم، امروز تانستم از دستش بگریزیم.
دیگه کاری از دست ما ساخته نیست.
کار از دست ما ساخته نیست؟ اتفاقا مصطفی جان، اصل کار به دست خودتان است.
یعنی شما میگین که ما چی کنیم؟ همراهش رفیق شویم؟
نه دیگه، رفیق نشوین. اگه همراهت یک بچه زورگوی رفیق شوین، او شما رو مجبور میکنه که رقم خودش و دیگران ظلم کنین.
خب بابا جان، به نظر شما باید چی کار کرد؟
راه حل اصلی است که شما دو نفر باید در مقابل ظلم و زورگویی استاد شوین.
یعنی کدیش جنگ و دعوا کنم؟
خب البته من نظرم جنگ و دعوا و تو کارا نیست، اما گاهی وقتا مصطفی جان تنها راه سادگیست. شما حق دارین که نخواهین که پیسه یا خوراکی هایتان یک نفر دیگه به زور از خودتان بگیره.
آه،
شما حق دارین که دمی مکتبی که حال درس میخوانین درس بخوانین، یا دمی کوچه که هستین زندگی کنن تیربیر شوین. اصلا هیچ کسی حق نداره به شما زور بگویه.
ای خود درست است.
گوش کنین مصطفی جان، علی جان، همه ما شما میدانیم که زورگویی هیچ خوب نیست، کار بدیست. اما خوب نمیشه که در مقابل آدم زورگو تسلیم شویم. در مقابل آدمای زورگو، چی شاه باشه چی یک بچه مثل همی بچه باشه، باید استاد شد. میفهمین؟ اگه کسی جلوی زورگویی آدم زورگو رو نگیره، او آدم همه قسمی عادت میکنه.
عادت میکنه؟
بله، او آدم به هر کسی چی خرد باشه چی کلان باشه زور میگه، برش فرق هم نمیکنه. شاید اصلا قبل از شما همون بچه به کسی دیگه اون زور میگفته، بعد چون در مقابلش استاد نشده، این بچه عادت کرده و به همین زورگوی خودش ادامه داده.
راست میگین بابا جان، گریختن و ترسیدن کار عاقلانه نیست.
ما و علی دیگه نمیگریزیم، در مقابلش استاد بشیم.
آفرین، شاباش، کار درست اینمیست.
خیمه باید بروم خانمون.
ما میایم که تنها نباشی.
برن هر دویتان، خدا پشت پناهتان.
پدر کلم با من خدا.
با من خدا.
با من خدا.
بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. امیدواریم که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. همچنان ما را همراهی کنین در برنامه خودتان شاپرک. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش شدیم که امروز در کنار شما بودیم. شما هم هر جا هستین مراقب سلامتی خودتان باشین. تا تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. امیدوارستیم که از شنیدن برنامه‌شان لذت برده باشند. به لحظه پخش برنامه روایتگر گنج‌ها رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما خوبان می‌گردد.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج‌ها.
با نام یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این مجموعه برنامه قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در شعر فارسی داشته است سخن بگوییم. در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی و بررسی لیلی و مجنون، سومین گنج از پنج گنج نظامی میپردازیم. با ما همراه باشید. قصه لیلی و مجنون نظامی در واقع یک عبرتنامه برای تصویر عجز و ضعف انسان در مقابل سرنوشت است و بر همین اساس رنگ تعلیم و اخلاق دارد. تلاش هایی که در طول قصه از سوی اطرافیان و خانواده مجنون برای شکستن این تقدیر و سرنوشت و تغییر آن می کنند و به نتیجه نمی رسند، نشانگر سلطه هولانگیز سرنوشت بر تمام ماجراهای قصه است. به اعتقاد منتقدان ادبی، در واقع فقط با سلطه شوم این سرنوشت بدفرجام و دیگرگونی های ناشی از آن است که این قصه آکنده از رنج و ملال میتواند توجیه پذیر جلوه کند و بیفایده بودن سعی و تلاش در مقابل آنچه حکم سرنوشت است برای آنها که این بار گران را بردوش می کشند تا حدی مایه تسلی خاطر شود. زمینه تعلیمی هم که در فضای قصه همه جا وجود دارد، داستان را از آنچه مقتضای آن است خارج نمی کند. حتی به محتوای آن رنگ واقعیت هم می بخشد. همچنین یک نواختی قصه را هم که از آغاز موجب تأمل و تردید شاعر در اقدام به سرودن آن بوده است، برای مخاطب قصه قابل تحمل می سازد. عزیزان، عشقی که در طی قصه لیلی و مجنون بیان می شود، تا آنجا که به مجنون مربوط است، عشق پاکبازی و نامرادی است و تا حدودی به سنت حب عذرا که در بین اعراب ستوده و مسئله است نزدیک است. در این سنت پاکبازی و نامرادی عاشقان ناشی از ضرورت تسلیم آنها به قیود و سنت‌های قبیله است که آنها جز با اکراه و جز با مقاومت و طغیان با آن روبرو نمی شوند و این پاکبازی و نامرادی درون مایه این گونه عشق بدوی است. در حب عذرا پرده‌دری و رسوایی وجود ندارد. در واقع کتمان و شکیبایی کمال مطلوب حب عذرا است. در داستان لیلی و مجنون بیقراری دو دلداده در این عشق به پرده‌دری و رسوایی می انجامد. علت این امر آن است که عشق قیس یا مجنون از همان آغاز تبدیل به جنون می شود و پیداست که مجنون هرگز در بند رازداری و پرده پوشی نیست، چرا که دیوانه است و دیوانه پایبند نام و ننگ نیست و پرده‌دری لازمه ذهنیت اوست. هنرهای نظامی در سرودن لیلی و مجنون حفظ رنگ محلی در سراسر قصه است. نظامی در این قصه مانند خسرو و شیرین تصویرهای بصری برای توصیف ندارد، اما او به خوبی توانسته است از عناصر محیط محلی برای تصویرسازی های خود بهره ببرد. صحنه های مربوط به زندگی صحرا را که نظامی در طی این قصه ترسیم کرده است، به نحو حیرت انگیزی مهارت و قدرت او را در تصویر پردازی معلوم می کند. از جمله آنجا که عاشق نامراد آهوان گرفتار را از صیاد می خرد و آزاد می کند. آنجا که گوزن دربند افتاده را از دام صیاد می رهاند و همانجا که مثل شاعران عرب و به شیوه آنها با زاغ سیاه گفتگو می کند و در شبانگاهان صحرا با زهره و مشتری راز و نیاز می گوید. تمام صحنه ها از روح و حیات و از شور و احساس لبریز است. نظامی در این قصه هنگامی که می خواهد از عشق شورانگیز لیلی بگوید، او را در تفرج در میان نخل ها در فصل بهار توصیف می کند و مرگ بی هنگام او را در گیر و دار برگریز خزان به تصویر می کشد و به این وسیله ریزکاری های هنرآفرینی و شگرد های استادانه خود را به چشم مخاطب می کشد.
شونه نوشته یا ترهای تم روزه میا بیت دلنه با نیش بیم خوانه تیناری کاشنه دل تزاری ترسه با مزاری تی در درم دل بر هشبزو ام دل سر مجنون لیلی لیلی بای مترس جان دل بر Thank you.
چلچلا مخنه چرا به سو تمه آسمان روجا نه پاییزی می بهاری تمه دل خسته برقراری نه پاییزی می بهاری تمه دل خسته برقراری بازو امدر سر مجنون تلیلی لیلی بایمت سنجان دلبر
دعوت میکنم با ادامه برنامه روایتگر گنج ها از رادیو دری همراه ما باشید. داستان لیلی و مجنون با وجود ایجازی که در آن هست زیبایی و دلنگیزی قابل ملاحظه‌ای دارد و در بین کسانی که بعد از نظامی با تقلید یا استقبال آن اقدام کردند کمتر کسی توانسته است رنگ محلی و شور واقعی عاشقانه داستان را به اندازه نظامی حفظ کند. ذکر حکایات یکی از ویژگی‌های شعر نظامی است. در لیلی و مجنون هم نظامی مثل سایر منظومه‌های خود از حکایات فرعی و تمثیلی برای تعلیم و تلقین اندیشه‌های اخلاقی خود استفاده کرده است و با این کار قصه را از حالت خشکی و یک نواختی ملال‌انگیزی که در چنین داستانی به طور طبیعی رخ می‌دهد بیرون آورده و به خواننده مجال داده است تا گرمای صحرا و مهنت عشق بی امید را لحظه چند به دست فراموشی بسپارد. از این تمثیلات داستان تاجدار مرو و ندیم جوان وی است. نقل کردند که تاجدار مرو سگان وحشی بسیاری داشت و هر کس را که می‌خواست مجازات کند در پیش این سگان می‌انداخت و این سگان او را پاره پاره می‌کردند. تاجدار مرو ندیمی جوان و خردمند داشت. او که از خشم تاجدار و مجازات او با خبر بود تدبیری اندیشید. خود را به نگهبانان سگ نزدیک کرد و هر روز برای سگان خوراک می برد و با دستان خود به آنان می داد. از قضای روزگار یک روز تاجدار بر ندیم جوان خشم گرفت و دستور داد که او را پیش سگان بیندازند و خوراک سگان شود. ماموران این کار را کردند و جوان را در قفس سگان انداختند. در ابتدا سگان به او یورش آوردند، اما وقتی نزدیک او رسیدند جوان را که هر روز به آنان خوراک می‌داد شناختند. در مقابل او آرام نشستند و سرشان را بر روی دستانشان گذاشتند. فردای آن روز تاجدار مرو از کار خود پشیمان شد و سراغ ندیم جوان را گرفت و افسوس خورد که او را از دست داده است. نگهدارنده سگ‌های تاجدار با او گفت این جوان پاک کشته نشده است و سگ‌ها او را نخورده و حتی در مقابل او کرنش کردند. تاجدار خوشحال شد و خواست که جوان را نزد او بیاورند. وقتی که جوان را آوردند، از دستور خود اظهار پشیمانی کرد. در حالی که اشک شوق می‌ریخت، از او رمز این اتفاق را پرسید. جوان گفت علت این است که پیش از این که دربند شوم به آنها خوراک داده بودم و آنها وفای این کار مرا به جا آوردند. سگ حرمت وفا را می داند، اما آدمی نه. من 10 سال غلامی تو را کردم و این نتیجه خدمت من بود که مرا پیش سگان بیاندازی. اما به این سگان چند روز غذا دادم و نتیجه این کار وفای آنان بود که جان مرا نگه داشتند و به من آزار نرساندند. تاجدار مرو از آنچه شنید شرمنده شد و از آن پس دیگر اجازه نداد خشم ناگهانی بر او غلبه کند. نظامی از این داستان چنین نتیجه گرفته است که احسان و دهش موجب نجات جان می شود و توصیه می کند که آدمی این روش را پیش گیرد. نظامی در خلال داستان لیلی و مجنون از این دست حکایات گفته و به این وسیله هم اندیشه خود و پند اخلاقی را باز گفته و هم ملال داستان را کم کرده است.
بر کام جهان جهان بپرداز، کان به که تو مانی از جهان باز. ملکی که سزای رایت توست، خود در حرم ولایت توست. داد و دهشت کران ندارد، گر بیش کنی زیان ندارد. کاری که صلاح دولت توست، در جستن آن مکن انان سوست. از هرچه شکوه تو برنج است، پردازش اگر چه کان و گنج است. موی مپسند ناروایی، در رونق کار پادشاهی. دشمن که به عذر شد زبانش، ایمن مشو و ز در برانش. قادر شو و بردبار می باش، می می خور و هوشیار می باش. بازوی تو گرچه هست کاری، از آن خدای خواه یاری. رای تو اگرچه هست هوشیار، رای دگران زده است مگذار. با هیچ دو دل مشو سوی حرب، تا سکه درست خیزد از زر. از صحبت آن کسی بپرهیز، کو باشد گاه نرم و گه تیز. هر جا که قدم نهی فراپیش، باز آمدن قدم بیندیش. تا کار به 9 قدم براید، گرده نکنی به خرج شاید. مفرست پیام داد جویان، الا به زبان راست گویان. در قول چنان کن استواری، کیمن شود از تو زینهاری. کس را به خود از رخ گشوده، گستاخ مکن نیازموده. بر عهد کس اعتماد من مای، تا در دل خود نیابیش جای. مشمار عدوی خورد را خورد، خار از ره خود چنین توان برد. در گوش کسی میفگنان راز، کازرد شویز گفتنش باز. آن را که زنی زبیخ برکن، وان را که تو برکشی میفگن. از هرچه طلب کنی شب و روز، بیش از همه نیک نامی اندوز.
بخش‌هایی از منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجوی تقدیم شما عزیزان شد. از اینکه با برنامه این هفته روایتگر گنج‌ها همراه ما بودید سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده با بیان برخی دیگر از پندهای اخلاقی نظامی گنجوی می‌پردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.